بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می کنم. با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه های پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شما می تونید سوالات تاریخی خودتون رو در این برنامه مطرح بفرمایید، از طریق روابط عمومی رادیو معارف با ما تماس بگیرید با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251، یا اینکه سوالات مکتوب خودتون رو به آدرس قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 ارسال بفرمایید. در ابتدای برنامه از استاد پیشوایی که در محضرشون هستیم خواهش میکنم که با شما یه سلام علیکی داشته باشند، بعد من در خدمتون خواهم بود. استاد خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم و برای همشون توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال خواست دارم.
تشکر میکنم استاد. خدمت شما شنوندگان عرض کنم که استاد پیشوایی پژوهشگر تاریخ هستم که شما بیشتر از بنده با ایشون آشنا هستید و ما افتخار داریم که در رادیو معارف از بیانات این استاد عزیز استفاده میکنیم. خب عزیزان، سوال اول رو با هم میشنویم.
سلام علیکم. در کدوم یک از جنگ ها بود که پیامبر گفتن هر اسیری 10 نفر از مسلمانان را سواد خواندن و نوشتن بیاموزند اون اسیر آزاد است؟ کدوم یک از جنگا بود که پیامبر این بیان را ایراد کردن؟ ببخشید. تشکر. التماس دعا خدا.
خب سوال رو شنیدیم از این خواهر محترم، تشکر میکنم. استاد خواهش میکنم بفرمایید.
بله، جنگی که رسول خدا درش دستور دادن که هر اسیری که پول نداره فدیه بده آزاد بشه ولی سواد داره و میتونه خوندن و نوشتن یاد بده، 10 نفر از مسلمان ها را سواد یاد بده آزاد بشه، این در جنگ بدر بوده.
بله.
جنگ بدر در واقع اولین جنگی بوده که بین مسلمان ها و مشرکان و کفار مکه در نزدیکی های مدینه رخ داد، در سال دوم هجرت، در 17 ماه رمضان سال دوم هجرت، و این همون جنگیه که با اینکه تعداد سپاه اسلام 1/3 سپاه مشرکین بودن، مسلمان ها 313 نفر بودن و سپاه مشرکان حدود 1000 نفر بودن، اما در این حال با قدرت ایمان و امدادهای غیبی خداوند متعال و شجاعت و جنبازی فوق‌العاده امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مسلمان‌ها در این جنگ برخلاف همه محاسبات و معادلات معمول، مسلمان‌ها به پیروزی قاطع رسیدند. 72 نفر از مشرکان کشته شدند و 72 نفر اسیر شدند. اون وقت این سواد آموز مربوط اون اسیر است. بله، اینا را اسیرها را آوردن در مدینه. قرآن مجید دستور داد به مسلمانان که فإما منن بعد و إما فداء، یا بر گردن اینا منت بگذارید و بدون عوض اینا را آزاد کنید.
یعنی آیات نازل شد.
بله، فإما منن بعد و إما فداء. خداوند متعال فرمود که این اسیرها را یا منت سرشون بگذارید و بلا عوض آزاد کنید یا فدیه بگیرید، یعنی سربها بگیرید.
بله.
رسول خدا فرمود که از اسیران هر کدوم که پولی داشتن، ثروتمند بودن، از اینا فدیه گرفتن یا سربها گرفتن آزاد شدن، مثل عباس عموی رسول خدا. عباس عموی رسول خدا
در اون جنگ
جزو مشرکین بود.
بله.
از اینا فدیه گرفتن چون پولدار و ثروتمند بودن، و یه عده نه سواد داشتن نه پولی داشتن، رسول خدا جوان مردانه اینا را بلا عوض آزاد کرد و قرار شد هر اسیری که پول نداره فدیه بده ولی سواد داره میتونه مسلمان ها را سواد آموزی کنه. حضرت فرمود که اینا هر کدوم 10 نفر را سواد خوندن و نوشتن یاد بدن و آزاد بشن. این مربوط به این جنگ بعد بوده. و اما سوال دیگه دنبال این سوال میاد که جز این سوال خواهر گرامی نبود ولی من تکمیل میکنم. سوال اینه که آیا از این تبصره استفاده هم شد؟
یعنی کسی بود که اصلا
کسی بود
باسواد باشه؟
کسی بود باسواد
اتفاقا من خواستم سوال کنم
از این تبصره استفاده کنه؟ کسی از مسلمان ها از این تبصره استفاده کرد بهره برد؟ اطلاعات زیادی نداریم ولی یک مورد داریم که معلوم میشه نشون میده که از این تبصره استفاده شد و اون زید بن ثابته. زید بن ثابت از منشیان رسول خدا بوده، از انصار بوده. در مورد زید بن ثابت میگن سواد را از اسیران جنگ بدر یاد گرفت. پس این که در مورد زید بن ثابت میگن سواد را از اسیران جنگ بدر یاد گرفت، این یه شاهد تاریخیه که از این تبصره استفاده شده.
تشکر میکنم. خب عزیزان همچنان با ما همراه باشید. استاد پیشوایی، سوالی برای ما ارسال شده در مورد پیمان حلف الفضول. من میخواستم که حضرت عالی در این زمینه توضیحاتی رو بفرمایید و اصلا اساس این پیمان و مشروعیت این پیمان از نظر حضرت عالی چیه؟ بفرمایید.
بله، البته پیمانم به معنی همون حلفه، حلفم به معنی پیمان یا توافقنامه یا قرارداده. حلف الفضول یا پیمان فضول یا از محتوا بخواییم اسم روش بذاریم باید بگیم پیمان جوانمردان. حلف الفضول یا پیمان جوانمردان یه مقدمه تاریخی داره از نظر شکلگیری این پیمان که چطور شد که این پیمان شکل گیره و چرا این پیمان به وجود آمد. من ابتدا این را توضیح عرض کنم که جا بیفته مسئله و بعد خود پیمان را عرض میکنم. ریشه این پیمان جوانمردان یا حلف الفضول در نظام جاهلی و نظام قبیلگی عرب حجاز داشته.
بله.
از نه تاریخ مسلمه که پیش از ظهور اسلام و سالها پیش از ظهور اسلام در حجاز و شبه جزیره العرب، مقصود اون در قسمت‌های مرکزی و شمالی جزیره العربی، نه یمن. در قسمت های شمالی و مرکزی جزیره العرب دولت متمرکز و دولت مرکزی وجود نداشت. از نوع سلطنتی، از نوع جمهوری، هر نوع حکومت مرکزی، حکومت متمرکز که به بقیه مناطق کشور حکومت کنه و مردم مناطق دیگه از اون حکومت اطاعت کنن، چنین حکومتی وجود نداشته، بلکه نظام اجتماعی اونها نظام قبیلگی بوده، به صورت قبیله زندگی میکردن و هر قبیله برای خودش یه واحد مستقلی بوده در حکم کشور و مناسبات قبیله ها با هم دیگه، با قبایل دیگه در حکم سیاست خارجی کشورهای امروز بوده.
آمد.
هر کدوم مستقل بودن با آداب و رسوم خاص. همین که اینها دولت مرکزی و حکومت مرکزی نداشتن و به صورت قبیلگی زندگی میکردن، گرفتاری های برای اونا درست کرده بود و منشأ بسیاری از بدبختی های اونها همین نبود حکومت مرکزی بود. حالا عجیبه که خود اونها حکومت های مرکزی را تحقیر میکردن. یعنی در تمام دنیا، مثلا اون زمان در ایران، روم، مونان، جای دیگه، شامات حکومت مرکزی وجود داشت، اینا این که مردم به حکومت های مرکزیشون مالیات میدادن و میدهن، این را منافی عزت و آزادگی میدونستن. میگفتن ما اینجوری با بدبختی و محرومیت در بیابان زندگی میکنیم ولی به احدی باج نمیدیم. یعنی دندشون برای حکومت مرکزی و تن دادن برای مقررات اجتماعی که یه مقدار آزادی افراد را محدود میکنه، دندشون برای این کارا نرم نبود. اصلا حکومت مرکزی را تحقیر میکردن، قبول نداشتن. این منشأ بسیاری از گرفتاری ها بود، از اون جمله در اختلافات و مخاصمات. در تمام دنیا از قدیم الایام تا حالا اختلافات اشخاص را و افراد ملت را دولت برطرف میکنه. بخشی از دولت که قسمت قوه قضاییه هست و دولت در عدلیه ترتیب میده، دادگستری ترتیب میده، اشخاص در موارد اختلاف و شکایات اینا اونجا مراجعه میکنن و مظلوم از طریق قانونی حقش را ظالم میگیره.
تو ضمانت اجرایی هست دولت.
حالا اونجا که حکومت مرکزی نبود چی میکردن در اختلافات؟ یک عاملی که فصل خصومت کنه و عدالت را اجرا کنه و بیطرف باشه وجود نداشت.
نوعی آنارشیست در حقیقت،
نوعی تعصب قبیلگی حکومت میکرد، به این صورت که اگر دو نفر، یکی از یک قبیله یکی از قبیله دیگه، با هم اختلاف پیدا میکردن به هر دلیل، غالبا هم اختلافاتشون بر سر مسائل جزئی بود که جنگ طول میکشه، به هر علت اگر دو نفر با هم اختلاف پیدا میکردن، هر کدوم از دو تا قبیله بی چون و چرا از فرد خودش حمایت میکرد. کسی نمیپرسید که از این دو نفر کدوم ظالمه کدوم مظلومه.
یعنی قبیله‌ای بوده
قبل همین دیگه اش کردم. نظام قبیله‌ای و تعصب قبیلگی، میگفتن که اون سر اخاکه ظالمن و مظلوم ها، شعارشون این بود، باید از برادرت حمایت کنی چه ظالم باشه چه مظلوم باشه. میگفتن که اگر ما از فرد قبیلمون حمایت نکنیم، به ما میگن بی بخار، به ما میگن ترسو، به ما میگن بی رگ، بی خاصیت. این را ننگ میدونستن که دنبال افرادشون نرون، ولون که اون فرد قاتل بود، ولون که ظالم بود. خب
بله.
و این که هر قبیله در منازعات پشت سر قبیلهش میستاد و مدافع بیچون و چرای قبیلهش میشد، این منشأ جنگ ها و جدال ها و کشمکش های زیادی میشد. چرا که اگر حکومت مرکزی بود، از اول که مثلا قتلی جرمی خلاف اتهام میافتاد، اونجا فصل خصومت میداد، کار تمام میشد. در حالی که دو تا قبیله هر کدوم به هواداری از فرد خودشون به جان هم می افتادن و این دفعه خلافهای دیگر اتفاق می افتاد، قتلهای دیگر اتفاق می افتاد و زنجیره این درگیری ها که در تاریخ عرب اون زمان میگن ایام العرب، یعنی روزای درگیری ها و جنگ های جاهلی عرب، و این ایام العرب طول می کشید. ریشه یه حلف الفضول برمی گرده به این نظام قبیلگی. مکه هم اون زمان جزئی از این منطقه بود و حکومت مرکزی هم در مکه و در حجاز وجود نداشت، حتی خود شهر مکه هم رئیس واحد نداشت، همچنان که مدینه اون روز هم باز رئیس واحدی نداشت. بفرمایید که پس امور اجتماعی مکه چجوری حل و فصل می شد؟ جوابش اینه که مکه هم ترکیب قبیلگی داشت. قبیله بزرگی به نام قریش اونجا وجود داشتن، 25 تیره داشتن، قبایل اینا را رؤسای قبایل و ریشسفیدهای قبایل اینا را تنظیم می کردن، از حقوق افرادشون دفاع می کردن. پس در خود مکه هم ساختار قبیلگی بود.
خود نزدیکترین حکومت، یعنی حکومت مرکزی که به قول شما حرف آخر رو بزنه به این مناطق، کدوم حکومت بود؟
اینا با روم و ایران همسایه بودن، عرب اون زمان با روم و ایران همسایه بودن و هر دو نه تنها حکومت مرکز داشتن بلکه امپراتوری داشتن.
بله.
در هر صورت مکه اینجوری بود تا اون که روزی مسافری، تاجر غریبه‌ای، شخص غریبه‌ای از قبیله به نام زبید وارد مکه شد، کالایی داشت، انبال تجارتی داشت. شهر مکه شهر بازرگانی بود و آمد و متاعش را و کالاش را در معرض فروش گذاشت. یکی از بزرگان مکه عاص بن وائل سهمی، پدر عمرو عاص معروف، اینا از تیره بنی سهم بودند که یکی از تیرهای قریش شدند. عاص بن وائل سهمی آمد بر حسب ظاهر این کالا را از این شخص خریداری کرد، صورت ظاهری قضیه خریداری بود ولی پولش نداد، در واقع زورگویی کرد. این مرد غریبه که قبیله نداشت در مکه، مسافر بود،
غریبه بود دیگه،
غریبه بود، غریبه ها سرشون اون زمان بیکرا بود، ولذا هر کس که از خارج از حجاز می آمد میخواست در حجاز و جزیره العرب زندگی کنه، از رو ناچاری میبایست پناهندگی پیدا کنه و وابستگی پیدا کنه به یک از قبایل و یکی از قبایل حمایت و دفاع از او را به عهده بگیره که بتونه زندگی کنه. برادر در تاریخ اسلام عمار یاسر و خانواده عمار اینا را میگن حلیف و بنی مخزوم. اینا اهل مکه نبودن، از یمن آمده بودن، آمدن در مکه زندگی کنن. نمیشه، اینا اینجا قبیله ندارن، کسی از اینا حمایت نمی کنه،
بیپناه
در این باویلای قبیلگی و تعصب قبیلگی و رقابت ها و کشمکش های قبیلگی نمیتونن اینا زندگی کنن. رفتن به قبیله بنی مخزوم که باز اون هم از تیره های قریش بود، تیره مقتدری بود و ابو جهل معروف از این قبیله بود، ولید بن مغیره مخزومی که در واقع اون زمان به یه تعبیر نیمچه پادشاه بود و فوق العاده ثروت داشت، اونم از این قبیله بود. خانواده عمار و سمیه و یاسر رفتن به قبیله بنی مخزوم، به اصطلاح پرنده شدن، به تعبیر دقیق وابسته شدن. اینا میگفتن حلیف، یعنی همپیمان، مثل ازم رماده حلفه. بعد اینجوری بود، بنابراین این شخص غریبه وقتی عاص بن وائل سهمی جنس را از او بر حسب ظاهر خرید و پولش نداد، در واقع به نوعی گردن کلفتی کرد. این به هر یک از بزرگان مکه، به هر یک از قبایل مراجعه کرد، اینا گفتن تو با ما پیمان پناهندگی نداری، تو وابسته ما نیستی، از ما که نیستی، غریبه هستی، از ما که نیستی، از خارج آمده، وابستگی هم نداری، ما پیمانی و تعهدی در برابر شما و برای دفاع شما نداریم، بنابراین ما نمیتونیم کاری برای شما انجام بدیم. این بنده خدا هر جا مراجعه کرد دستش جا بند نشد، از فرط استیصال، از فرط بیچارگی زمانی که سران قریش و رسیدای مکه جمع شده بودن کنار کعبه در مسجد الحرام، مطابق اون چه در تاریخ آمده، رفت بالای کوه ابو قبیس که نزدیک مسجد الحرام بود، اشعاری در مظلومیت خودش خوند که متن اشعار این شخص در تاریخ هست. اجمالا استمداد کرد که ای قریش، بدستید به داد کسی که از سرزمینش، از مولدش، از زادگاهش دوره و در این شهر مظلوم واقع شده و کسی به داد او نمیرسه. استمداد عمومی کرد. در اینجا بود که وجدان بعضی از بزرگان اون روز مکه ناراحت شد، گفتن این درست نیست، در شهر ما اگر کسی وابستگی به قبیله نداشت، غریبه بود، مسافر بود و در روز روشن حق او را بخورن و او را مورد ظلم قرار بدن و کسی بداد و نرسه، این درست نیست. از روی عاطفه و وجدان دور هم جمع شدن و این حلف الفضول را شکل دادن. تاریخ میگه که پیشگام این کار زبیر ابن عبدالمطلب، یکی از فرزندان جد رسول خدا و یکی از عموهای رسول خدا، با اون زبیر ابن زبیر عوام مشهور اشتوانش، اون پسر عمه رسول خدا بوده، این عموی رسول خدا بوده. زبیر ابن عبدالمطلب که اون زمان از بزرگان مکه بوده، پیشگام شد، رفت به سراغ بعضی از بزرگان از بنی هاشم، از بنی عبدالمطلب، بنی اینا که از میکنه هر کدوم یه تیره از قریش بودن، از بنی هاشم، بنی زهره، بنی زهره همون تیره حضرت آمنه مادر رسول خدا بوده، بنی تمیم، بنی حارث، بزرگانی از اونا را دور هم جمع کرد، رفتن جمع شدن در خانه شخصی به نام عبدالله ابن جدعانی تیمی. تیم هم یکی دیگه از تیده های قریش بود که تیده ابو بکر بود که به خلافت رسید بعد از رسول خدا. اینا از قبیله از تیره تیم بودن و عبدالله ابن جدعان یکی از بزرگان مکه بوده و فوق‌العاده ثروتمند بوده. رفتن در خانه عبدالله ابن جدعان جمع شدن و در این باره مذاکره کردن، گفتن که این درست نیست، در شهر ما کسی غریبه مورد ظلم واقع شد، چون عضوی از هیچ یکی از این قبایل مکه نیست و چون وابستگی و پناهندگی با هیچ یکی از قبایل نداره، او مورد ظلم واقع بشه و کسی به داد او نرسه، این درست نیست، بیایید ما دور هم جمع بشیم و اگر کسی در این شهر مظلوم واقع شد، چه فقیر باشه، چه غریبه باشه، چه وابستگی با ما داشته باشه یا نداشته باشه، حق او را بگیریم. این را امضا کردن. از نکات جالب این پیمان اینه که یک عضو جوان داشتن، اونم حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که اون زمان محمد امین میگفتن، عضو جوان اینها بوده که میگن حضرت اون زمان 20 ساله بوده. جمع شدن و چنین پیمانی بستن و اولین کاری که کردن رفتن سراغ عاصم بن وائل. عاصم بن وائل
پدر امراض،
پدر امراض، گفتن پول این بنده خدا، این تاجر غریبه را میدهی یا ازت بگیریم؟ گفت نه، حالا اینجوری میدهم. ازش گرفتم.
معمولا اینجور آدم ها ترسا هم هست.
حالا من به بیان خودمون هست میکنم، رفتن ازش گرفتن حق اون تاجر غریبه را از عاصم بن وائل سهمی گرفتن و به او دادن. و این بعدها افتخار شد برای این اعضای حلف الفضول، بازماندگان اونها بعد افتخار میکردن، میگفتن مثلا جد ما یا پدر ما کسی بود که در اون واویلای بت‌پرستی، در اون غوغای تعصبای قبیلگی مثلا اینجور حق طلب بودن. به اصطلاح امروز مثلا باید به این که به نوعی حقوق بشر بود، پیمان حقوق بشر بود که حالا این کسی که مظلوم واقع شده بالاخره انسانه، حالا از قبیله ما نیست، غریبه است، ولی حق ضایع شده، باید ازش دفاع کرد. ولی زا مثلا در کتابای تاریخ فارسی اسم این پیمان را میگن پیمان جوانمردان، یعنی اینا کار جوانمردانه کردن، این عده انجام دادن. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که عرض کردم در 20 سالگی در اون پیمان عضو بود، و نکته ظریف مطلب اینه که اون زمان شهر مکه شهر بسیار آلوده بوده، انواع آلودگی ها و شهوات و مجالس آلوده فراوان بود در شهر مکه، خیلی شهر آلوده بوده مکه پیش از ظهور اسلام. و جوانای 20 ساله، 25 ساله، 18 ساله اینا اصلا مفاهیمی مثل عدل، ظلم، احقاق حق، حقوق اینا برایشون مفهوم نبود، اینا غرق شده بودن در شهوات،
برهنه طواف میکردن.
بله. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با اینکه در سینه جوانی بود، اگر یک جوان عادی بود ایشون هم مثل جوانهای دیگه دنبال این منقولات میره، ولی میبینیم که حضرت محمد در سن جوانی پا به پای بزرگان مکه و سران قریش میاد، پای چنین پیمان افتخار آمیز را امضا میکنه. و از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل شده که بعد از بعثت در زمان نبوتش میفرمود که من در جوانی در خانه عبدالله ابن جدعان در پیمانی شرکت کردم که اگر امروز هم مرا به چنین پیمانی دعوت کنند اجابت میکنم.
افتخار میکنم.
افتخار میکنم. چرا؟ برای اینکه اون پیمان برای احقاق حق و اجرای عدالت بود و یکی از تعلیمات اساسی انبیا اجرای عدالت در زمینه. میفرمود اگر مرا امروز هم به چنین پیمانی دعوت کنند اجابت میکنم و من این پیمان را با شتران سرخ موی عوض نمی کنم. شتران سرخ موی در ادبیات عرب یعنی چیز خیلی با ارزش. چطور بعضی از مدل های ماشین امروز هم میگن مثلا فلا ماشین نمیدونم
هم ماشین یا اجناس دیگه،
بعد یا اجناس دیگه نوع مرغوبش مثال میزنن. اون زمان وقتی میکردن شتران سرخ موی یعنی دیگه خیلی ارزشمند و شطور در زندگی اونا مطرح بود. فرمود این پیمان برای من اینقدر ارزشمنده که اون را با شطوران سرخ موی عوض نمی کنم، یعنی با ارزش های مادی اون را عوض نمی کنم. عرض کردم که این پیمان باعث فخر شد برای بازموندگان اعضای اون پیمان، نمونه در تاریخ اسلام و در تاریخ زندگانی امام حسین علیه السلام نقل شده، نشون میده که اون پیمان فراموش نشده بوده در عصر اسلام. و اون اینه که امام حسین سلام علیه در زمان معاویه، حکومت معاویه بعد از شهادت علی علیه السلام و شهادت امام حسین سلام علیه که امام حسین در مدینه زندگی میکرد، حضرت زمینی داشت و مزرعی داشت و حاکم مدینه از طرف معاویه این زمین را به زور میخواست از امام حسین بگیره و امام حسین سلام علیه مقاومت میکرد. در مورد امام حسین سلام علیه نقل کردن که امام حسین سلام علیه از عباط الزیم بوده. عباط الزیم، زیم به معنی ظلم، عباط الزیم کسانی بودند که اینا سرفراز بودند، آزاده بودند و در زندگی از جوانی زیر بار ظلم نمی رفتند و و یکی از سرآمدهای عباد الزیم امام حسین سلام علیه بوده. امام حسین زیر بار این زور نمیرم مقاومت میکرد، ولی فشار خیلی زیاد بود. حضرت دید که خیلی فشار زیاده، اخطار کرد در مدینه، فرمود اگر دست از من بر ندارید و دست از این مزرعه من بر ندارید، من بازماندگان حلف الفجور را به کمک می طلبم.
یعنی یادی از اون پیمان می کند و
من از بازماندگان حلف الفجور استمداد می کنم و به کمک اونها از حق خودم دفاع می کنم. این فرمایش حضرت که پخش شد در مدینه، بعضی از بازماندگان اعضای حلف الفجور که در مدینه بودن، اینا شمشیر برداشتن و اعلام آمادگی کردن، گفتن که اگر حسین ابن علی از ما به صورت جدی حمایت بخواد، ما حاضریم ازش حمایت کنیم. یعنی را فخر میدونیم.
تشکر میکنم استاد از توضیحات جامعتون. شما صدای ما رو از رادیو معرف میشنوید. شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه باشید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
مهتاب گوشه‌ای است به حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای است به وصف کمال تو. مهتاب گوشه‌ای است به حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای است به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت بر رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت بر رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت بر رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت بر رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو.
استاد یه سوال تلفنی داریم که با هم میشنویم.
با سلام، از برنامه خوبتون متشکرم. یک سوال تاریخی داشتم، میخواستم در مورد زندگی نامه حضرت نجف خاتون بیشتر قبل از ازدواجشون با امام حسن عسکری توضیحاتی بدیم. خیلی ممنون.
خب سوال رو شنیدیم. ضمن تشکر از این شنونده محترم، خواهش میکنم که بفرمید.
در مورد نجف خاتون از زندگی قبلیش اطلاعات زیادی نداریم. این مقدار که هست در کتابای ما، در کتاب مربوط به حضرت مهدی و امام عسکری سلام الله علیه مطرح شده، این مقدار هست که از دودمان حاکم روم و امپراتور روم بوده و دختر او بوده و طبعا اینا مسیحی بودن و در یکی از جنگایی که بین مسلمان‌ها و روم شرقی پیش آمد، تعدادی از رومی ها اسیر شدن و این دختر هم جزء اینها بوده و جزء اسرا آوردن. متعال چیزی که دربارش نقل کردن اینه که رؤیایی دیده بوده، حضرت زهرا سلام الله علیها را دیده بوده و انتقالش به خانه امام عسکری سلام الله علیه را، این عوالمی که بعدا پیش آمد، اینا را دیده بوده و اسیر شد. و
من میخوام بعضیا ایراد میکنن میگن رویا که حجت شرعی نیست، ولی ما رویای صادقه داریم، خود پیامبر، ائمه، بزرگان ما، علمای ما. اگه یه اشاره‌ای بفرمایید که من چون میدونم سوال میشه.
بله بله. از میکنم اون چه، نمیگم حالا خود اون چه دربارش نقل میکنن این مقدار هست و ما بیش از این مقدار از زندگی قبلی او
نمیدونم،
اطلاعی نداریم. و میگن که این بین اسرا آوردن و نماینده امام عسکری سلام الله علیه آمد به این را از بین اسرا خریداری کرد و منتقل شد به خانه عسکری، این قدم به قدم اون رویاهایی که دیده بود دید که داره تغییر میشه. این مقدار هست و از زندگی قبلیش زیاد ما اطلاعات متاسفانه نداریم، برای همجور که میفرمایید رویا خواب حجت نیست، ولی
معید هست
و رویای صادقه هم داریم. در میان رویاها رویاهای صادقه هم داریم،
مثال قرآنی هم داریم.
بله، در قرآن مجید در سوره یوسف هم خوابای پریشان خداوند متعال نقل میکنه از غاس و احلاف.
بله.
ولی رویاهای صادقه هم
داریم که به وقوع پیوسته.
به وقوع پیوسته الان هم هست، رویاهای صادقه هست، ولی هر رویای رویای صادقه نیست. ولی در اینجا از فرصت استفاده میکنم، از نظر علمی لازم میدونم عرض کنم که در مورد مادر حضرت مهدی سلام الله علیه سه نقل داریم که مادرشون کی بوده. یکی از نقلها نرجس خاتونه. بله، دو نقل دیگه هم هست. نرجس خاتون بین ما شهرت پیدا کرده. سه نقله که مادرشون کی بوده، سه نقله، و یکی از اینا که بین ما مشهور شده نرجس خاتونه. دو نفر دیگر هم به عنوان مادر حضرت مهدی سلام الله علیه نقل کردن و این احتیاج به نقد و بررسی داره که کدوم یکی از این اقوال ترجیح داره. ولی از نظر زمانی جور میاد، چرا که زمان تولد حضرت مهدی، زمانی که میگن نرجس خاتون اسیر شد و او را با اسیرها آوردن در مرکز حکومت اسلامی و نهایتا منتقل شد به خانه امام عسکری سلام الله علیه، این میخونه با سلسله جنگ هایی که اون زمان مسلمان ها با رومیا داشتن.
بله.
یعنی تاریخ این را تأیید میکنه، اون زمان جنگ های بوده. بینه یه کسی میاد میگه اون زمان که مثلا مسلمان ها با رومیا جنگی نداشتن، چه حرفی ها شما میزن؟ میگیم نه، تاریخ میگه که اون سالها متناوبند
جنگ بوده،
بین مسلمان ها و رومیا جنگ بوده، ولی زیاد از نظر تاریخی امکان وقوع چنین چیزی هست. کسانی که به صورت علمی بخوان در مورد مادر حضرت مهدی سلام الله علیه مطالعه کنن، میتونن به کتاب حیات الامام عسکری سلام الله علیه مال استاد محترم طبسی مراجعه فرمایند، اونجا مطرحه. البته این کتاب به زبان عربیه.
تشکر میکنم استاد. کتاب فارسی هم یکش معرفی میکردید.
این قضیه را در کتابای مربوط به حضرت مهدی و امام عسکری سلام الله علیه مطرح کردن، منابعش معمولا زیاده. استاد باقر شریف قرشی هم طبعا بحث کرد.
بله، از من اضافه میکنم از این استادی که رقم نام بردن اخیراً تجلیل شد در جشنواره رضوی در مشهد.
بله.
خب تشکر میکنیم از استاد پیشوایی. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنیم، همچنان ما رو همراهی بفرمید. خب استاد، یه سوال تلفنی داریم که خواهش میکنم با هم بشنویم.
پرسش پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام خانم، خسته نباشید. یه سوال از آقای پیشوایی داشتم. دوران حضرت علی علیه السلام بعد از فوت حضرت فاطمه زهرا با دختر خواهرشون زینب ازدواج کردن. واسه اگه ممکنه توضیح در زمینه بدن، اگه ممکنه. ممنونم، صمدی هستم از مشهد.
تشکر میکنم. استاد بفرمایید، استفاده کنید.
بله، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهری داشتن به نام زینب، از دختران حضرت خدیجه سلام الله علیها، با پسر خالش ازدواج کرده بود و اینا دختری داشتن به نام امامه، با الف امامه. حضرت زهرا سلام الله علیها پیش از شهادتشون مطابق اون چه در کتابا هست هم نوشتن، به امیرالمومنین علی علیه السلام اظهار داشت: یا علی، مرد نمیتونه بدون همسر زندگی کنه. من که از دنیا رفتم، تو نمیتوانی بدون همسر زندگی کنی. خواهی نخواهی باید ازدواج کنی. و من پیشنهاد میکنم با دختر خواهرم عمامه ازدواج کنی، چرا که او نسبت به بچه های من طبعا مهربان خواهد بود. و طبق این برنامه بعد از رحلت و شهادت حضرت فاطمه سلام علیها، امیر المؤمنان علی علیه السلام با عمامه دختر زینب خواهر حضرت فاطمه سلام علیها ازدواج کرد.
تشکر میکنم استاد. خیلی خوشحال شدیم شنوندگان عزیز که این هفته هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم در محضر استاد پیشوایی. من تکرار میکنم، اگر میخواهید با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، از طریق تلفن‌های راوتومی رادیو معارف تماس بگیرید 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251، یا اینکه میتونید سوالات خودتون رو به صورت کتبی برای ما ارسال بفرمایید، قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. به همراه استاد عزیزمون حجای پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنیم. موفق و پایدار باشید.
ای مدنی برقع او مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب، منتظران را تو فریاد به فریاد رس.